این جریان روشنفکری که از قبل دوران مشروطه شروع شد و هدف کلی همشون کمابیش ورود به جریان شبه تمدن به کشور بوده و باعث این همه تجمل گرایی و سرمایه‌داری بوده، کشور ما را به اینجا کشانده و از هویت ملی خود دور شدیم. چطور از هویت ملی ما؟ هویت ملی ما چی بوده که ازش دور شدیم؟ اگه منظورتون تجمل و سرمایه‌داریه که تو کشور ما همیشه تجمل، همه طبقاتی که دستشون به دهنشون میرسیده داشته، حکومت ها همیشه داشتن، ما یک خصلت ویژه‌ای ما ایرانی ها نداشتیم که بگیم ما اهل تجمل نبودیم، اهل سرمایه‌داری نبودیم. مملکت البته محرومی بودیم، شهرها جمعیتش قلیل بود، عمده جمعیت ایران تو روستاها بودن، طبیعتاً سرمایه‌داری نداشتیم. هویت ملی ما چی بوده که ازش غافل شده باشیم؟ بگیم جریان روشنفکری هویت ما رو برده. هویت ملی ما شاه‌پرست سلطنت طلب و این حرفا بودیم و دچار ارتجاع روحانیت بودیم، به دین بسیار سنتی و بیخبر از دنیا. جریان روشنفکری تازه روشن کرد ما رو وقتی که با تحولات رنسانس، دنیای مدرن اون روز آزاد آشنا شدیم. تازه روحانیت ما هم، نه همشون، یه تعدادی تکون خوردن، کسانی مثل آخوند خراسانی، مثل علامه نائینی، در برابرش نماد ارتجاع چیز بود دیگه، شیخ فضل الله نوری میگفت ما مشروعه داریم، مشروطه میخوایم چی کار؟ یعنی استبداد براشون مهم نبود. مشروطه خواهان میخواستن حکومت رو مشروط بکنن، مشروط به قانون. هر کاری شاهان میخوان نتونن بکنن. یا قانون داشته باشیم که پادشاه هم مشروط به قانون باشه. اونا میگفتن نه، ما مشروعه داریم، یعنی شریعت داریم، قانون میخوایم چی کار؟ نائینی میگفت که تو کتابش به عربی نمیشته، میشته هازهی بزاعتنا ردت لینا. اگه ما میگیم آزادی، شعارهای فرانسه، عدالت، آزادی، این حرفا، میگه اینا مال خود ما بوده، اینا چیزه قرآنیه، ما ازش دور شدیم به خاطر استبداد. هازهی بزاعتنا، اینا کالاهای ماست هستن، ردت لینا، به ما برگردونده شده، این مال خود ما بوده، غربیا با تجربه بشری رسیدن بهش، حالا ما میبینیم راست میگن، این حرفا درسته، اصلا میگه این حرفا مال ماست، این دین ماست. آزادی، برابری، برادری، چی میگین که اینا مال غربه؟ آزادی مال غربه، برادری مال غربه، برادری و برابری اینا همش مال خود ماست، مساوات. ولی استبداد قاجار که اهل مساوات و برادری نبود، همونا برادری رو، تساوی رو قبول نداشتن که همه مساوی هستیم در برابر قانون، آزادی رو قبول نداشتن. خب آقای ویلیام مک‌کوی، با توجه به مطالبی که گفتید در خصوص اتحاد و دوستی آقایان طالقانی، بازرگان، شریعتی، یزدی، چمران، آیا هیچ کدام عاقبت به خیر شدند؟ آیا هیچ دستاورد ملموس و ماندگاری جز این فاجعه 46 سال گذشته داشتند؟ عاقبت به خیری که در واقع دست بنده و شما که نیست، معمولا اونایی که میگن عاقبت به خیر، معمولا اون کسی که اعتقادی به آینده داره و به ابدیت و به رستاخیز داره و به خدای باور داره، این دنیا که همه میمیرن و میذارن میرن، این که کسی از دنیا رفته باشه که بالاخره همه میمیرن، کیست که زنده مونده بگیم اونایی که از دنیا رفتن عاقبت به خیر شدن یا نشدن؟ این فاجعه هم که اتفاق افتاده، اتفاقا به خاطر انحراف از اون اندیشه و فکر اونایی که اسم بردین شما، هم آقای طالقانی از اول انقلاب وقتی که آقای خمینی گفتش که مسئله حجاب رو مطرح کرد، آقای طالقانی یادتونه سخنرانی خیلی مفصلی هم کرد و در برابر این جریان ایستاد، و اینا تظاهرات اصلا جلوشو نمیتونستن بگیرن. طالقانی که اون موقع دنیا رفت، عمل کردش هم که دنبال آزادی نبود، اصلا ربطی به ولایت فقیه نداشت. آقای طالقانی نه اهل حوزه بود، درسته اونجا درس خونده بود، ولی تا آخر عمرش دیگه با اونجا کاری نداشت. رفت تو دانشگاه و تو سیاست و با مصدق و با نهضت آزادی و نهضت مقاومت ملی. بنابراین طالقانی فقط لباسشون چنین بود. پس چه جرمی آقای طالقانی داره در اون اتفاقی که افتاد؟ آقای طالقانی هم که تو زندان بود که انقلاب شد. وقتی انقلاب شد اینا در این در آستان انقلاب آزاد شده. خب اینا چه گناهی آقای طالقانی؟ بازرگانم که در واقع وقتی این انحرافات بعد از او شروع شد و ایشون هم که استفاده دادن، یعنی دولت موقت 9 ماه عمر کرد و در اون 9 ماه هم 3 بار استفاده داده بودن به خاطر مخالفت با همین عمل کرده، به خاطر همین کاری که شورای انقلاب که روحانی بودن. پس ایشون هم که اولین کسی بود که مخالفت کرد. اگه بعد دیگران بعدها با فاصله زمانی آمدن، ایشون از اول خطشون جدا کردن و رفتن نماینده مجلس شدن و تو مجلس شروع کردن به مبارزه با اینا، که حتما فیلماش هم دیدین که امثال خلخالی ها اینا مرگ بر بازرگان زدن، آمدن از تریبون کشیدن و پس کسی که اصلایی که نمیتونست بگیرن شروع کردن به مخالفت کردن. تا آخر عمرم کتاب نوشتم، کتاب انقلاب در 2 حرکت، حرکت اول همه با هم، حرکت دوم همه با من، به نقد خمینی پرداختن. 83 صفحه راجع به ولایت فقیه، در رد ولایت فقیه همون سالی که خمینی بود نوشته شد. این دوم. سومی دکتر یزدی، هیچ کسی به اندازه دکتر یزدی، هیچ کسی علیه این اعدام ها اقدام نمی کرد. اگه دکتر یزدی نبود، اون اعدام هایی که خلخالی کرد 3-4 برابر این مقدار بود، چون نزدیک بود به آقای خمینی، میتونست بیرو درباسی حرفشو بزنه. چندین بار دیگه مجبور میکرد که کوتاه بیان، یعنی معمولا این چیزا که میخواست اعدام بکنه، چون خمینی هم خودش اعتقاد داشت به این کارهای خلخالی، ولی به هر حال اگر اون نبود خیلی بیشتر از اینا عمل کرده بود. شریعتی هم که خب قبل از انقلاب دنیا رفته، چه ربطی به اون چیزی که حالا در این فاصله 46 سال اتفاق افتاده؟ خود دکتر شریعتی میگه هر انقلابی قبل از آگاهی فاجعه است. پس اونم اهل انقلاب نبود. پدرم که میگفتن که ما از خدا بارون خواستیم، سیل آمد. پس ایشون هم که موافق انقلاب نبود. حالا اگر آقای خمینی یا روحانیت آمدن این به اصطلاح دستاورد مردم و مال خود کردند، در انحصار خود و روحانیت در آوردن، چه ربطی داره به اونایی که دنبال اهدافی دیگه بودن در اون موقع که زنده بودن، که اگه این کارا رو کرده بودن یا موافق بودن با این کارا؟ خب شما حق دارین که بفرمایید که خب به این دلیل اونا مثلا موافق بودن. هیچ کدومون از اینا که میگین با این کاری که امروز کردن موافق نبودن. اگرم بودن تو این زمینه حتما تا حالا کشته شده بودن همه اونا. آقای حسن، نسل شما را متهم میکنند که مسبب این مصیبتی که مردم این زمانه گرفتار شدند هستن، لطفاً کمی در این زمینه روشنگری کنید. ببینید مردم خیلی، البته خب 46 سال هم گذشته دیگه، نسل جوان تقصیرم خیلی ندارن دیگه. مردم هم که اهل مطالعه نیستن، اکثریت مردم خیلی قلیلن که مطالعه میکنن. در انگلستان میگن هر هفته 2 تا کتاب، یعنی روزنامه با، یا نه در هر ماه حداقل، یعنی متوسط جامعه انگلیس، اینو تازه میگم مال خیلی سالای پیشه، 2 تا کتاب میخونن تو اتوبوس، تو تاکسی، هر جا نشستن. چند درصد مردم اصلا کتاب میخونن؟ مردم شناختی ندارن که مشکلات از کجا بود. بعضی فعلی رو میبینن میگن چرا انقلاب کردید؟ آقا هیچ کی انقلاب نکرده. شما یه دلیل بیارید یه جایی که قرار بوده که انقلاب بکنه. نه گروه های چپ هیچ زمینه‌ای برای که انقلاب بکنن داشتن، نه نهضت آزادی برنامه داشته. انقلاب شد، انقلاب انفجاره. در آستانه انقلاب یک خبرنگار فرانسوی تهران آمده بود، از پدر سوال کرد، هنوز انقلاب نشده بود، در آستانه بودیم، شام رفته بود و یه آزادی های نسبی وجود داشت. گفت رهبر انقلاب کیه؟ چون اون موقعش که نمیدونستن شورای انقلاب کیه، رهبر کیه، ایشون گفتن شخص شخیص اعلیحضرت همایونی. این تعجب کرد، گفت من میگم رهبر انقلاب کیه؟ باز تکرار کرده، گفت من متوجه نمیشم. گفتن که رهبر انقلاب شاهه، شاه با عمل کردش این انفجار رو وجود آورده، هیچ کسی دنبال انقلاب نبوده. یعنی وقتی نارضایتی یا شدت میگیره منفجر میشه، مردم دیگه میریزن این ور اون ور، هیچ کی خبر نداشت. از اگه 100 تا احتمال میخواستن بدن، یکیش نبود که مثلا سال 57 انقلاب خواهد شد. بنابراین انقلاب مثل یه انفجاره، از یه حدی که گذشت از کنترل دیگه خارج میشه، هیچ کسی دیگه نمیتونست کاری بکنه. خود ارتش هم، حتی امریکا هم که این همه تو ایران نفوذ داشت، اونا به این نتیجه رسیدن که جلوش نمیشه گرفت. شاه مملکت هم گذشته رفته، اونم همه بدبختیاری مینداخت سر کسانی که کارگزاران خودش بودن. حکومت رو زاهدی به شاه داد، به زاهدی میگفتن تاج بخش، برای اینکه شاه که فرار کرده بود زمان مصدق. کودتا رو امریکا با انگلیس میکنن، تو داخل ایران هم سپه بود، زاهدی اون موقع سپه بود که البته نبود. بعدم که دو سه ماه گذشت و آب از آسیاب گذشت، اعلیحضرت تشریف آوردن. زمان مصدق هم ایشون فرار کرده بود، رفته بود ایتالیا، تا یه ذره هوا پس میشد میرفت ایشون. خب ارتش دیگه چکار کنه وقتی که هیچ کسی نقشی نداشته؟ حبیدا 13 سال بهش خدمت کرده بود. شما این چیز حبیدا رو بخونین، تو تلویزیون هست، سرچ بکنید، 3 جلسه است، بسیار خوبه. تو ایران هم تعیین نکردن، همینجا فقط اون زندگی حبیدا رو بخونین که چقدر به شاه خدمت کرد. در بست اصلا گفت هر چی شاه بفهمه، حتی گفتن مقام اول مملکت و اعتراض که مقام اول چیه، مقام دوم نداریم، همه پیرو منویات اعلیحضرت هستیم. گرفت اون رو انداخت زندان که مردم راضی بکنه. بابا اون که این همه 13 سال خدمت کرده، هر چی که میگفت. نصیری رو انداخت زندان که مردم، آخه آدم یه وفاداری هم باید داشته باشه دیگه. بابا نصیری که یه عمری خدمت کرد، همون خودش هم پسرش، بنابراین خودیار هم ناراضی کرده بود. وقتی که حبیدا رو میندازه زندان، نصیری رو، دیگران رو، نارضایتی اوج گرفت، خودش هم که از ایران گذشته رفته، خب چی میشه؟ هیچ کی هم جلودار نبود. یه گزارشیه، این افسران ارتش دور هم جمع شدن، تیمسار قره‌باغی مدیریت میکنه، بخونین اونو، سرچ بکنی براتون میاد گزارش اون جلساتی که از همه ارتش بودا و سپه بودا و همینه که چی کار کنیم در برایم. ببینید که چقدر اینا ضعیف، اصلا نمیتونن یه تصمیم بگیرن، برای اینکه فهمیدن که نمیتونن، یعنی هیچ کدوم میدون بهشون نداده بودن، شخصیت نداده بودن که یه حرکتی بکنن. بنابراین اونا همه به این نتیجه رسیدن که بگیم ارتش دخالت نمون. اونا به ارتش دستور دادن که دخالت نکنه، اون که دیگه کسی به اینا دیکته نکرده بود. چرا خود هایزر از امریکا میاد و از ارتش هم میخواد که دیگه؟ اونا به نتیجه رسیده بودن، اما امریکا که خودش آمده کودتا کرده و این همه طول سال، این همه هواپیمای F-14 و نمیدونم همه این تجهیزاتو داده، آیا به راحتی ترک میکنه؟ یه وقتی میبینه که دیگه از دست رفته، همه چی به خاطر سیاست‌های غلط نابود شده. سیاست کارتر این بود که آزادی بدین که جامعه به حالت انفجار نرسه. در واقع انقلاب یه انفجار بود، انفجار هم در واقع عمدتاً عمل کرده خود حاکمیت بود. یه ذره وقتی آزادی به وجود آمد، زمان کارتر، وقتی فشار برده به اسرائیل، به ایران، به خیلی از کشورها، بعد از اون جریان ویتنام بود که ایران امریکایی‌ها چند هزار نفر کشته داده بودن، 10,000 نفر، یه رقم خیلی بالایی بود، افکار عمومی امریکا دنبال حقوق بشر بود. بنابراین کارتر هم فشار آورد که یه آزادیایی بدین. خب از این آزادی‌ها تو ایران تونستن استفاده بکنن بیشتر. یعنی شرایط آماده تری بود، فشارهای داخلی بیشتری بود. ربطی هم به امریکا نداره. امروز انقدر قصه تعریف میکنن که امریکا به این نتیجه رسید که شاه پوچیز نفت و بالا برده بود و یه قصه هایی که به هر حال آدم خندش میگیره که انقدر سطحی بخوان بگن که امریکا باعث این شد. ایران میگفتن جزیره مطمئن و آرام این منطقه خاورمیانه است، هیچ جا رو به امنیت ایران نمیدیدن. ولی وقتی اونام دیدن که دیگه قابل تحمل نیست با این سیاست غلط، خودشون هم به این نتیجه رسیدن که دیگه نمیشه. ارتش هم اگه بگن برو مردم تیراندازی کنن، با اینکه یه نفر یکی دوتا از این تیمسارا بر این باور بودند، اون مقام امنیتی هم بر این باور بود که باید کشتار کرد. اونا هم دیده بودن که بدتر میشه، هرچی بیشتر بکشین که دیگه ملت رو نمیشه دیگه حمام خون رو انداخت. حوزه طولانی شد، ببخشید. در مورد آقای رفسنجانی خاطره دارید بفرمایید. دخترشون از زندان پیامی داده، نظرتان چیست؟ والا من نظرشون رو از پیامشون از زندان ندیدم، یا لااقل در مرتبط با این بحثمون ندیدم. بله خودشون هم که خب آقای رفسنجانی در واقع نزدیکترین فرد با آقای خمینی بود، نزدیکترین فرد بود در واقع. یکی از عوامل اصلی انحراف انقلاب خود آقای رفسنجانی بود. جوان بود و باهوش و با استعداد بود. اصلا موقعی که آقای خمینی تو نفل و شاتو بود، مسئله شرکت نفت و اعتصابات شرکت نفت مطرح شد که به مرحوم پدر و دکتر صابی مأموریت داده بود شما برید از کارمندان آبادان بخوان که نفت رو برای مصرف داخلی یه مقدار محدودی تولید کنن. در ضمن گفته بود آقای رفسنجانی هم جزء این هیئت باشه. یعنی از همون موقع از نفل و شاتو اول کسی رو که انتخاب کرد آقای خمینی هاشمی رفسنجانی بود. از 15 خرداد سال 42 هم هاشمی رفسنجانی بیش از همه دنبال خط آقای خمینی بود. طبیعتاً تو اون خط بود دیگه، میدونه بیشتر از همه پیدا کرد. همونم بود که آقای خامنه ای رو مطرح کرد و دیگه بالاخره تدارک همه کارا رو با هم دیگه گذاشته بودن که ایشون رئیس جمهور بشه دیگه. دیگه همه صحنه ها رو دیدین دیگه. در جریانات سرکوب همه چی هم اون نقشه بسیار عمده ای داشت. اتفاقا تو همون مجلس اول بعد از انقلاب، اینو قبلا هم گفته بودم، یه بار پدر و دکتر صحابی و دکتر یزدی و دکتر چمران، ایشون رئیس مجلس رو رفتن پلوش که آخه چرا آزادی های مردم رو سرکوب میکنین؟ آخه شما انقلاب شده، مردم آزادی میخوان، عدالت میخوان. ایشون گفت که شاه یه اشتباه کرد، ما اشتباه رو نمی کنیم. آزادی این که یه ذره بدیم مردم بیشتر میخوان، از دست میره. شاه یه ذره آزادی داد، ما از دستش گرفتیم. ما این تجربه رو کردیم، آزادی نمیدیم. دکتر یزدی گفت شاه هم آزادی نداد، مردم از او گرفتن، از شما هم خواهند گرفت. بنابراین آقای رفسنجانی یکی از بزرگترین نقش های منفی انقلاب رو داره. البته یواش یواش بیدار شد، یواش یواش تا نوبت خودشون هم رسید. آقای خامنه ای احمدی نژاد رو ترجیح داد بر او، هاشمی رفسنجانی رفت پایین تر و بعد خب اونم میدید که خودش چه نقشی داشته. گله ها دیگه، نقد ها این بر اون بر، کار به اونجا کشید که حالا اون بلارم که دیگه دخترشون هم گفتن که تو زندان خفش کردن. یعنی آقای رفسنجانی بیدار شد، ولی خیلی دیر بیدار شد. در این وضعیتی که پیش آمد، یه عامل اصلیش خود هاشمی رفسنجانی بود. اتفاقا اون زندان سال 69 تا 71 ما هم که اون نامه 90 امضایی رو نوشته بودیم، من که ننوشتم، جز امضا کنندگان البته بودم، مهندس صحابی دیگر، یه جمع 25 نفری بودیم. به دستور آقای هاشمی که اون موقع رئیس جمهور بود، این نهضت آزادی و چیز انجمن حاکمیت ملت، انجمن دفاع از آزادی حاکمیت ملت و نهضت آزادی، اینها دستگیر شدن به خاطر اون نامه 90 امضایی و 25 نفر زندان و شکنجه و همه اینا به فرمان آقای هاشمی رفسنجانی بود. خب بیدار شد ولی دیگه نوشداروی بعد از مرگ سهراب بود و خودش هم چشید نتیجه اعمالشون. خب متشکرم از توجهتون، انشالله تا فرصت آینده.